من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الهینا و طبیب نفوسنا بالقاسم الصفا محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. ما یک مرور اجمالی بکنیم چه اتفاقی افتاد در بحث تجری. ما در بحث تجری اجمالا گفتیم که خب حرمت تجری برای ما معلوم است، تمام، این بحثی نداره. آیات مرور کردیم، آیاتی که به نظر می اومد این آیات بر حرمت تجری دلالت میکنه، این آیات هم اون چیزی که بیشتر به ذهن میاد اینه که این آیات ناظر به فقط امور قلبی بودن، چون تقریبا مواردی که مرور کردیم این بود که مثلا طرف اراده فساد میکند، هنوز ذهنه، یا حب تشییع فاحشه دارد. موارد متعدد رو که با هم گه مرور کردیم، اون تعبیرش بود که بعد از اون موارد رو اگر اینجا الان مرور کنم ولش کنید. خیلی از اینها بیش از این که بحث تجری باشه یک قاعده عام‌تری رو مطرح می‌کرد. اصلا اونا عمدتاً ناظر به تجری نبودند به خاطر اینکه مسئله‌شون فقط یک عمل باطنیه. به عبارت دیگه چه بسا گفته بشود تمامی اون آیاتی که مرور کردیم ناظر به گناه قلبه، گناه ذهنه، ناظر به اعمال جوانهیه، نه اعمال جوانهی. این که من کافرم، این که من مشرکم، شرک چی؟ این که من ریا میکنم، این که من عجب دارم، این که من تکبر دارم، اینو همش یک عمل ذهنیه. من دارم نماز میکنم، این کار خودم انجام میدم، اما تو ذهنم هست که فلان کس منو ببیند خود من تعریف کنم. خب من کار خاصی انجام ندادم، من عملم که عمل قربیه، یعنی عملم عمل عبادیه به تعبیری. ریا من از بینش میبره. آیا من لازم هست اعمال جوانهی خودم رو هم مراعات کنم؟ آیا شاره آقا اسلام بیار مسلمونی دیگه، تمام شد رفت. اگه من اسلام بیارم مسلمونم، اسلام مسلمانی به زبان است، من به شهادتین است، من شهادتین دادم مسلمونم. خب دیگه نگفته تو اگر باور قلبی داری مسلمونی. خب باور قلبی داری که داری، مسلمون نشدی هنوز، ارزش های اسلام رو قبول داری اما مسلمون نیستی. اینقدری که شیطان خدا رو میشناسه و قبول داره ما که نمیشناسیم. شیطان با خدا حرف زده، شیطان نمیدونم عبادت چندین هزار ساله کرده، شیطان جزء مقربین بوده، شیطان اگه میخواد خدا رو هم تهدید کند به خود خدا قسم میخورد، به عزت کرد نمیدونم قسم میخورد. خب ما که خیلی هنرکم تازه میخوام خدا رو بشناسیم، خب حالا چه به کار ما میاد؟ غرض اینه که آیا در اسلام اینایی که اومده میخواد بگه اعمال جوانهی برای ما لازمه؟ همه این روایات اینطوریه، همه این آیاتی که با مرور کردیم اینطوریه که اعمال جوانهی بر ما لازم است، باور به خدا لازم است، کفر حرام است، هم ذهنه، ریا حرام است، توجه خدا به قصد قربت واجب است، این همش ذهنه. تقریبا آیاتی که مرور کردیم این آیات عمدتا ناظر به این نکته است، اعمال جوانهی. به عبارت دیگه اسلام با نفاق قابل جمعه، میتونم من مسلمون بشم منافق هم باشم، چون اسلام با گفتن دیگه، با اسلام با ذکر شهادتینه. من میتونم ذکر شهادتین بگم مسلمون ترقی بشم و عملا منافق هم باشم. اسلام در قبال این بر مقوله‌ای به نام امور قلبی تأکید میکنه: ایمان بیار، شرک نورز، رضایت به ظلم نداشته باش، از مظلومین بدت نیاد، راضی به ظلم مظلومین نشو. این همش ذهنه، من کاری نمیکنم اصلا. الراضی به فعل قوم کالداخل فیهم، من راضیم به ظلم فلان کسا، راضیم به این که اسرائیل داره ظلم میکنه، منم مثل اسرائیلم. خب من کاری نکردم که. آیا تمام این موارد تجریه؟ قطعا نیست. ما یک بحث عامی داریم، تو اون بحث عام باور ذهنی، مقولات قلبی، اینا براش حکم به وجوب و حرمت اومده، تجری هم نیست. یعنی من یه کار قلبی میکنم، تجری هم نیست، کار حرام هم انجام دادم. از این میتونم برم بگم خب تجری هم حرامه؟ رفتی به تجری نداره که. لعن الله امتن اون چی بود؟ لعن الله امتن سمعت به ذالک فرضیت به، خدا لعنت کند گروهی رو که شنیدند و راضی شدند. خب چیکار کردن؟ پیامبر به یهود مدینه میگه، خدا میگه شما پیامبرانتون رو کشتید. میگه خب ما پیامبرمون اصلا نبودیم، اونا 800 سال 900 هزار سال قبل بودن، ما چجوری کشتیمش؟ میگه بخاطر اینکه راضی بودید به کارشون، اظهار براءت نکردید. خب این طرف به تجلی داره. ما الا ماشاءالله مواردی داریم که اینها عمل قلبی هست، حرمت هم در او هست، در این حال تجری هم نیست. پس استدلال به حرمت اعمال قلبی، اعمال جوانهی برای حرمت تجری بلا وجهه، به خاطر اینکه ادله ما در تجری خاصه. تجری یعنی عمل جوانهی که من دارم قصد میکنم حرمت را، نیت میکنم، قصد میکنم، میرم هم انجام بدم، نمیشه. استدلال به حرمت اعمال جوانهی برای این بلا وجهه، چون دلیل اهم از مدعا است.
مثلا اینجا اقدام هم میکنه با نیتی که اون فعل را انجام بده، اونجا اون رضایتش مثلا
اقدام نیست،
مشمول کار میشه اونجا، رضایت به فعل یکومی. اینجا خودش میخواد این فعل را انجام بده، بس دوست داره، راضی هست به اون فعل.
دوست داره اما انجام نداده. خب رضایت اصلا قبول، من میگم رضایت قلبی انجام حرامه، نه به ملاک تجری. من اگر راضی هستم که اسرائیل بیاد مردم رو بکشه، همینقدر راضیم. وقتی هم که مثلا فرض کن تلویزیون نشون میده، نگاه میکنم میگم مثلا خدا نکرده دمت گرم که مثلا مسلمان رو کشتی، خب حالا من چیکار کردم؟ من عملی انجام دادم یا فقط راضی بودم؟ این که ملاک در رضایت چی، حالا در مورد صحبت میکنم که اصلا چرا عمل جوانهی حرام است، این حالا یه قدر الان با هم صحبت میکنم. اما قدر متقنش اینه، عمل جوانهی، من مشرکم، من تو ذهنم این است که خدا خداست، در کنار خدا 5 نفر دیگه هم هستن، تو ذهنمه، کاری نکردم که. از قضا من خدا رو هم عبادت میکنم، اما باور دارم که خدا تمام کار نیست. خب این شرکه، شرکی باور منه، ریای باور منه، حرامه. عمل جوانی حرام صحبت میکنم که چرا عمل جوانی حرامه و سرخواه الان صحبت میکنم، اما قدر متیقن استدلال به حرمت به عمل جوانهی استدلال بکنیم برای حرمت تجری، این اون نیست. تجری یعنی نیت مقابله کردن با مولا، قصد مقابله کردن با مولا، حرکت کردن برای ضربه زدن به مولا یا از بین بردن حاکمیت مولا. فقط فرقش با گناه اینه، من همه این کار رو انجام میدم اما نشده، نه نکردم، نشده، مصادرت با واقع نداشته. اما من در همین تجری نیت کردم، عمل جوانهیه، قصد کردم، عمل جوانهیه. حرام هست؟ حرام. تجری هست؟ نه تجری نیست. تجری به معنای مصطلح این نیست که من نیت گناه کنم و سلام، قصد گناه کنم و سلام، بلکه باید یک عملی انجام بدم، عملی که منو به عملاً به واقع عملاً اون مصیبه واقع نخواهد بود. ما چند تا نکته داریم. یک اینه که اون تعبیری که قبلا هم خوندم در مورد از تعمیر که ادعی تو جنگ جمل بودن داره که لما اذفره الله به اصحاب الجمل، وقتی خدا حضرت امیر رو به اصحاب جمل پیروزش کرد، قد قال له بعض اصحابه، بعد اینجوری گفتن ودت تو ان اخی فلانن کان شاهدن لیرا ما نصرک الله بهی علا عدائک. یه برادری دارم که کاش دوست داشت که مثلا پیش ما باشه و پیروزیتو ببینه، پیروزی حضرت امیر رو ببینه. فقال له علیه السلام احب و اخی که معنا، دلش با ما بود، دلش با ماه. فقال نه، نکته اینجاست. قال حضرت فرمود فقد شهدنا ولقد شهدنا فی اسکرنا هازا قومون یا اقوامون فی اصلاب رجال و ارحام نسان سیر افو بهم از زمان و یقوا بهم الیمان. کسایی که الان دنیا نیومدن حالا باید بیان، اما در این ثواب شریکند. خب چه شراکتی دارن، چه کاری دارن، چه کاری کردن؟ اونا رفتن جنگیدن، اونا پیروز شدن. این که بعدها کسایی میاند اینجا شریک باشن، لقد شهد نافی اسکرنا، انگار با ما هستن، نیستش که. در بحث اینکه چه ثوابی به اینها میدن و اینها اصلا یعنی چی، یه مثال بزنم، اینقدر البته فاصله با بحث ما داره، اما ببین در بحث اینکه پیامبر به یهود میفرماد که شما پیامبراتون رو کشتید، یا از زمین فرماد که شما انگار اگر کسی بعدها هم بیاد در با ما انگار مشارکت داره، یه بخشش سر صحت انتصابه. ببینید شما فرض میکنید دیگه یک رئیس جمهور میخواد انتخاب کنه، این رئیس جمهور رو توی کشوری سه گروه وجود دارن، یه عده‌ای که رأی میدن، یه عده‌ای که رأی نمیدن، یه عده‌ای که حق رأی ندارن، یعنی حق رأی ندارن، بچن حق رأی دارن رأی نمیدن، و اونایی که حق رأی دارن رو رأی میدن. این وسط اونایی که رأی نمیدن میدونن اگر رأی ندن یه نفر دیگه رأی میاره، از حق خودشون میگذارن، میگن آقا جان ما اصلا نمیخوایم رأی بدیم. معناش چیه؟ معناش اینه که هرچی شما رأی دادی من قبول دارم. خب حالا اون آدم اومده مثلا به جای آقای الف آقای ب انتخاب شده، آیا این آقای بی که انتخاب شده الان رئیس جمهور شده، رئیس جمهور چیه؟ رئیس جمهور همه است. یعنی چی رئیس جمهور همه است؟ یعنی اگر حکمی کرد بر اون کسی که رأی نداد هم امرش لازمه، به او هم تحمیل می شود. من دوست داشتم که آقای زید رأی بیاره، رأی ندادم، آقای امر رأی آورد. اگر به زید رأی می دادم می گفت سمت چپ برید، آقای امر که رأی آورد می گفت سمت راست برید، منو به سمت راست می بره. پس من طبق روال اگر رأی ندم، چون اون رئیس جمهور به واسطه رأی ندادن من و رضایت من به این که اگر کس دیگه رأی داد او انتخاب می شود بر من مسلط می شود، پس اون حکم بر من هم لازم الاجراست. به عبارت دیگه میگن الان این آقای فلانی رئیس جمهور شما هم هست، نه فقط رئیس جمهور اونه که رأی دادنه. چون توی بازی رأی دادن فرض بر اینه که یک رئیس جمهور بیشتر نخواهد بود، رأی بدی یه رئیس جمهور بالا میاد، رأی ندی که بالا میاد، هر کی بیشتر باشه. حالا من میگم من رأی نمیدم، معناش اینه که من ساکتم، راضیم، و اگر کسی هم بود نمیتونم بگم آقا تو رئیس جمهور من نیستی. لذا ما میریم به کشور دیگه ای میگن آقای فلانی رئیس جمهور شماست، میگم آقا من بهش رأی ندادم، یه خود رأی داد یا ندادی به درک، اما رئیس جمهور شماست، چون تو بازی شما رأی آورده. این که تو بازی شما رأی آورده و شما تو اون سیستم هستی و تو اون سیستم بازی هستی، یعنی به شما مستنده. لذا انما اقر ناقتا ثمود، یه چین تعبیر داره که انگار اثنین، دو نفر اومدن ناقه یهود ناقه ثمود رو پی کردن، اما کی برشون عذاب برای کی نازل شد؟ برای همه. میگه چرا برای همه عذاب نازل شد؟ میگه چون راضی بودن، چون مخالفت نکردن. مثلا مثال واضح ترش اینه دیگه، همه اینه که مثال همه اون بلدیم دیگه، یه کشتی همه جوش نشستیم، یکی نشسته میگه من خوب سراغش کنم. این که من چیزی نمیگم و جلوشو نمیگیرم و تلاش برای ممانه از این کار نمی کنم، معناش اینه که به غرق شدن خودم راضیم. بذار برای من حرجی نیست اگه من چیزی نگفتم، مثل که خودم سوراخ کردم، معناش اینه مثل که خودم سوراخ کردم خودم رفتم. در این که عمل در یه جایی مستند می شود، مستند شدنش بعضی وقتا به عمل قلبیه، یعنی یک باور و عدم حرکت در قبال او. من میدونم فلان که از رئیس جمهور خوبی هم نیست، اما نمیرم براش رأی بدم، به خلافش هم رأی نمیدم، نتیجتاً او به من مستند میشود، قوانش به من حاکم میشود. در یک جایی اگر یه چنین چیزی گفته میشه، مثلاش اینه، اینکه سمعت بذالک فرضیت به، که شما شنیدی راضی شدی. خب شنیدم راضی شدم، چیکار کنم الان من؟ میگه چون ذیل همون رو قرار میگیری، چون تو هم جزء ظلمه قرار میگیری، چون اون رو به تو مستند میشه. اگر کسی تو تلویزیونم اومد این مثلا فرض کن اسرائیل اومد یک کسی کشت و این راضی شد گفت آقا دمت گرم، مثلا بی آدمش میگه اسرائیلی، خب من اسرائیلی نیستم که. میگه چرا تو اسرائیلی هستی؟ چون بر اساس منطق اونا رفتار میکنی. لذا عقوبت به اسرائیل ممکنه به این آدم هم تعلق بگیره. نمیخوام بگم حتما این آدم هم بخاطر اسرائیل بودن کشتا، اما اولا به او هم میشود گفت این منطق اسرائیلی داره. یه نکته دیگه وجود داره که حتما باید فرق بگذاریم در این اموری که در بحث تجری هست و امور قلبی. سنخ امور قلبی اموریه که در قبال خدا تحقق پیدا میکنه. حالا اون نقطه که اول تو بحث باور گفتم و بعد توضیحش میدم، اموری که در مباحث قلب، مباحث قلبی هست، اطاعت و عبادت و ریا و ایمان و شرک و اینا، عمدتا نسبت به خدا صادقه. نسبت به موالی غیر خدا صادق نیست. چون خدا گفت آقا یک اسلام، اگر مسلمان بودی جانت حفظ، مالت حفظ، زندگیت حفظ، تمام. اما اگر مؤمن نبودی، مسلمان بودی منافق بودی، خدای بر جهنم. الا مسلم و روایت در مورد و آیات در مورد این که طرف مسلمان هست اما منافقه، یعنی باورشو به خدا ندارد و داره زیرابی میره، خود جهنم میبره. اما این مسئله که اگر من یک باوری برخلاف داشتم اما به ظاهر اونا رفتار کردم، آیا عقاب میکنم؟ نه. تو حوزه اجتماع، تو حوزه سیاست، اجتماع و حکومت، نه. حالا فرض کن من حکومت قبول ندارم، اما عملا پشت چراغ قرمز وامیستم، عملا دارم مالیات هم میدم، عملا دارم. خب کسی میگه تو کار خلافی انجام دادی؟ خیر. چرا؟ چون در اینجا اون نیته، اون باطنه، اینا ملاک نیست. ملاک نفس العمله. در جایی که نفس العمل ملاکه، در اونجا من عملو بیارم درسته، نیارم در اون توسلیات. سه بار شستم پاک میشه، نشستم پاک نمیشه. حالا نیت بکنی میخوای نکنی. اما در اموری که به نفس العمل نیست، غیده، یا غیده قصد قربت دارد، یا به خاطر اینکه عمل قلبیه، در اونجا حتما عقاب میشه. کجا میشه؟ در جایی که خدا در میانه. البته با دقت در مورد صحبت کنیم، در امور عامه اینطوری هست. در امور عامه طرف میخواد رئیس جمهور بشه، میخواد حاکم بشه، باورش میدونم نیست، ولی که ملتزمه، اونم نمیاره رئیس جمهور بکنه. یعنی یه جایی ممکنه الان اومده نفوذ کرده، میخواد مثلا کار دست ما بده. اونجا البته مهمه، اونجا به نیتش ممکنه کار داشته باشن، البته اگر بروز کنه، اگر معلوم بشه. همچنان که در اونجا لحاظ میکنن که آیا این زمینه‌شو داره یا نداره. پدر مادرش منافق بودن، پدر مادرش مثلا فرض کن کمونیست بودن، این ممکنه اینجا اعتیاد میکنن. البته به نیتش ممکنه شک بکنن، ممکنه. اما اصل اولی در اینجور موارد این است که اگر اموری نیت مدار نبود، به صرف العمل بود، امور اجتماعی اینطوریه. اما اموری که صرف العمل نیست، نیت و قصد رو دخیله، عمدتا اموری که ناظر به خداست. لذا خدا این دنیا میگه جانشون حفظ، مالشون حفظ، اون دنیا خدا عقاب میکنه. حالا بحثی قدیم، بحثی طولانی است، قدیم همچنان کار داریم و بعد هم باید شیشالو صحبت میکنیم که عمل جوانهی آیا حرام است یا نیست، که اگر حرام است به چه ملاکی حرام است یا نیست، و در امور اجتماعی، امور حکومتی و سیاسی چگونه می شود ما عمل جوانهی مرتکب بشیم و حرام بشه، یا اینکه نه عادتا این کار اتفاق نمی افته، و بعد نسبتش با تجربه معلوم کنیم. بذارم انشاءالله بعد صحبت کنیم اگر نکته البته نداشته باشه. و صلی الله علی سید محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.